مهمترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تظاهرکنندگان در دانشگاه تهران خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مناطق جدید در ایران دیدار خواهند کرد. و انفجار یک بمب جاسوسی شده در کنار جاده منجر به مرگ یک فرمانده پلیس عراقی شد. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله دموکراسی این هفته با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این مجله با هم نگاهی داریم به خبرها تا این لحظه. صدها دانشجو روز یکشنبه در مقابل در اصلی دانشگاه تهران تظاهرات کردند. بنا به گزارش‌های منابع داخلی، تظاهرکنندگان شعارهای علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سر داده و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند. تظاهرات روز یکشنبه دانشجویان یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد چندین نفر را در دانشگاه تهران دستگیر کرده است. وزارت اطلاعات افراد بازداشت شده را عوامل اخلالگری توصیف کرد که با استفاده از کارت‌های جعلی دانشجویی قصد برگزاری یک تجمع غیرقانونی را داشتند. وزارت اطلاعات اعلام کرد افراد بازداشت شده مسلح به سنگ و تیرکمان بودند. دانشجویان ایرانی در ماه‌های اخیر در اعتراض به محمود احمدی نژاد و سرکوب دانشجویان چندین تظاهرات برگزار کردند. به گزارش رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، تیم جدیدی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه به منظور گفتگوهای بیشتر وارد ایران شدند. بنا به گزارش‌ها قرار است کارشناسان IAEA روز دوشنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند و از آنچه ایرنا آن را منشأ آلودگی در دانشگاه فنی توصیف کرده است بازدید کنند. مقام‌ها تاکنون نوع این آلودگی را اعلام نکردند. جزئیات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه اوت جدول زمانی را تعیین کردند که قرار است تهران طی آن به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. مقام‌های عراقی روز یکشنبه اعلام کردند انفجار یک بمب جاسوسی شده در کنار جاده در منطقه مرکزی این کشور منجر به مرگ فرمانده استان بابل شد. به گفته مقام‌ها خودروی ژنرال قیس المأموری روز یکشنبه در مرکز استان بابل با بمبی در کنار جاده برخورد کرد و فرمانده پلیس و دو محافظ او کشته شدند. و در پایان اینکه عبدالله واده رئیس جمهوری سنگال روز یکشنبه اعلام کرد اکثر کشورهای آفریقایی پیشنهاد اتحادیه اروپا مبنی بر تجارت آزاد را رد خواهند کرد. آقای واده این سخنان را در دومین روز نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آفریقا در لیسبون پایتخت پرتغال ابراز کرد. اکنون همونطوری که در ابتدای برنامه وعده‌یان را دادم، نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی این هفته رادیو فردا. این برنامه را همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. ما هم می‌شنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی. 10 دسامبر، 19 آذر روز جهانی حقوق بشر است. دموکراسی و حقوق بشر دو مفهوم جدا اما مرتبط با هم هستند. دموکراسی عمدتاً به معنای حکومت مردم است و حقوق بشر به معنای حقوقی جهانی برای همه انسان‌ها در همه جوامع. بنا به تعریفی که در بیانیه وین از دموکراسی شده، دموکراسی بر بیان آزادانه اراده مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان و بر مشارکت آنها در تمامی جنبه‌های زندگیشان استوار است. به عبارت دیگر، دموکراسی به معنای حقوق سیاسی و مدنی برای شهروندان است، از جمله آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی تشکل، برابری در مقابل قانون و دیگر حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و مدنی. با این مقدمه برنامه این هفته را به اساسی ترین خواست دانشجویان یعنی آزادی و اساسی ترین خواست زنان یعنی برابری اختصاص دادیم.
و
به دنبال تجمع‌های دانشجویی چند روز گذشته، روز یکشنبه هم گروهی از دانشجویان به مناسبت روز 16 آذر، روز دانشجو، به دعوت دفتر تحکیم وحدت در مقابل و داخل دانشگاه تهران تجمع کردند و با دادن شعارهایی از دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کردند و خواستار آزادی از جمله آزادی دانشجویان زندانی شدند. این دومین تظاهرات و تجمع دانشجویی طی یک هفته در دانشگاه تهران است. یک روز پیش از این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از دستگیری تعدادی که اخلال‌گر نامید خبر داد. محمد زرقامی و گزارشی در این باره.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای که یک روز پس از 16 آذر روز دانشجو در ایران منتشر شده، از آنچه که دستگیری تعدادی اخلال‌گر نامید خبر داده است. به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه، افراد مزبور با استفاده از کارت جعلی دانشجویی به قصد آنچه که مسئولان وزارت اطلاعات تجمع غیرقانونی مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران خوانده‌اند، وارد دانشگاه شده بودند. اگرچه در این اطلاعیه به هویت دستگیر شدگان اشاره ای نشده است، اما در بخشی از آن آمده افراد دستگیر شده توسط گروهی که این وزارتخانه آنها را معاندین نظام و جریانات سیاسی انحرافی نامیده، از شهرهای مختلف برای برگزاری این تجمع فرا خوانده شده بودند. در روزهای پیش از فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو در ایران، گروهی از دانشجویان چپگرا که تحت عنوان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب فعالیت می‌کردند، با انتشار بیانیه‌ای از دانشجویان خواستند با حرکت به سمت ایجاد تشکل در برابر هر گونه قدرت فرادانشجویی و فرامردمی مرزبندی کنند. این دانشجویان قصد داشتند تجمعی را روز چهارشنبه 13 آذر ماه با شعار آزادی، برابری، نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کنند. مجید اشرف‌نژاد از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب.
بعد از فراخوان رسمی دانشجو آزادیخواه برابری طلب که هفته پیش بود، مبنی بر برگزاری مراسم 16 آذر روز سه‌شنبه 13 آذر مجلس دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهدیدها شروع شد. یعنی دانشجویان شروع کردن به تهدید کردن، تا اینکه اولین کسی که دستگیر شد آقای گرایلو بودن. بعد حوالی ظهر نیروی امنیتی می‌ریزن خونه خانم آزادبر، برادرشون آقای آزادبر، و الناز جمشیدی رو بازداشت می‌کنن. حوالی ظهر علی‌علی هم بازداشت شده. همچنین نادر احسنی، بهروز کنیزاده، فاضل شیر دانشگاه تهران بازداشت. مراسم یک تریبون آزاد بوده، قرار بود که چند نفر بیان اونجا بالا صحبت کنن، مراسم خاصی نبوده.
تجمع دانشجویان چپگرا علی‌رغم دستگیری‌های گسترده در موعد مقرر برگزار شد، اما بنا به گفته منابع خبری دانشجویی، پس از آن ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بر شدت عمل خود افزودند. هرچند آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در دست نیست. تا کنون دفتر تحکیم وحدت، کانون نویسندگان ایران، کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران و گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران که خود را دانشجویان لیبرال معرفی کردند، خواستار آزادی این گروه از دانشجویان شدند. هرچند با گذشت روزهای متمادی از بازداشت دانشجویان چپگرا، خانواده‌هایشان هنوز از محل نگهداری و یا اتهامات احتمالی آنها اطلاع دقیقی در دست ندارند.
از آغاز برگزاری تجمع‌های دانشجویی به مناسبت 16 آذر امسال، ده‌ها دانشجو بازداشت و زندانی شدند. بهاره هدایت، عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، در جمع‌بندی آنچه که دانشجویان معترض می‌خواهند می‌گوید، دانشجویان خواستار تغییرات دموکراتیک و شرایط بهتر حقوق بشر هستند.
توی اعتراضاتی که انجام میدن، یک کلیتی از شعارهای دموکراسی خواهی رو دنبال میکنن، مثل آزادی، مثل حقوق بشر. منتها به لحاظ این که خودشون هم درگیر یه بخشی از این مشکلات میشن، یه سری حقوق صنفیشون رو هم در مطالبه میکنن، مثل آزادی های آکادمیک، مثل حق انتشار نشریات دانشجویی با همون تفکراتی که دارن، مثل آزادی فعالیت توی تشکل‌های سیاسی و اجتماعی.
تظاهرات دانشجویی محدود به تهران نیست و در دیگر شهرهای ایران نیز موجی از تظاهرات دانشجویی وجود داشته و فعالان دانشجویی با خواستهای سیاسی تجمع‌هایی برگزار کردند، از جمله در دانشگاه‌های همدان، اصفهان، شیراز، مازندران، تبریز، کرمان و کرمانشاه. روزنامه‌نگار مستقل ایرج جمشیدی در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد گفت فعالیت‌های دانشجویی در حال شتاب گرفتن است و از حمایت روزافزون مردم برخوردار می‌شود، چرا که خواست دانشجویان بااستاب خواست اکثریت مردم ایران است.
من ندیدم توقف از تجمعات دانشجویی و از اول مهری که دانشگاه شروع به فعالیت کردن کم و بیش و با شدت کمتر یا بیشتر همیشه وجود داره تجمعات در دانشگاه‌های مختلف کشور و این به نظرم تبدیل به یه روند شده، یعنی شبیه سالهای قبل نیست که بعد از یه مدتی دوباره فروکش نهد.
به نظر می رسد بازداشت و محکومیت سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، پلی‌تکنیک تهران، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری نقطه عطفی در حرکت‌های تازه دانشجویی است. این سه دانشجوی امیرکبیر که به اتهام توهین به مقدسات محکوم به حبس شده اند، بنابر گزارش‌ها در دوران حبس به دفعات مورد آزار و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند، اما به رغم همه فشارها اتهام وارده را نپذیرفتند و مکرر گفتند نشریاتی که مطالبش توهین به مقدسات تلقی شده توسط آنها منتشر نشده و لوگوی آنها جعل شده است. تجمع به منظور درخواست آزادی این سه دانشجو از دانشگاه پلی‌تکنیک فرارتر رفت و موجی از همبستگی میان دانشجویان دیگر دانشگاه‌های ایران به وجود آورد. اما نکته قابل توجه همبستگی است که نه تنها میان دانشجویان یک طیف سیاسی در تهران و دیگر شهرها به وجود آمده، بلکه حمایت و همبستگی طیف‌های فکری دانشجویی متفاوت است. دانشجویان عضو یا طرفدار دفتر تحکیم وحدت، دانشجویان لیبرال و دانشجویان طیف چپ یک صدا خواستار آزادی، برابری و حقوق بشرند.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
یک 1000 نفر از مدافعان حقوق برابر با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری مریم حسین خواه شدند. مریم حسین خواه یکی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است که به خاطر نوشته هایش در سایت تغییر برای برابری و سایت زنستان به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم شده و پس از تعیین قرار وثیقه 100,000,000 تومانی به خاطر نداشتن وثیقه به زندان اوین منتقل شده است. نسرین ستوده، وکیل مریم حسین خواه، در گفتگویی با شیرین فامیلی گفته است تاکنون موفق به مطالعه پرونده و موارد اتهامی موکل خود نشده است.
من در روز سه‌شنبه به دادگاه انقلاب مراجعه کردم برای اعلام وکالت در پرونده خانم حسین خواه و همچنین اطلاع از اتهام ایشون. متاسفانه وکالتنامه من رو نپذیرفتند و همینطور اتهام ایشون رو هم به من اعلام نکردن و با این درخواست من مبنی بر تغییر وثیقه ایشون هم مخالفت شد. وثیقه خانم حسین خواه 100,000,000 تومان تعیین شده بود که امکان گذاشتن چنین وثیقه‌ای برای موکلم وجود نداشت. بنابراین من تقاضای کاهش وثیقه رو داده بودم که باز با اون مخالفت شد.
خانم ستوده، اگر اتهام موکل شما روشن نیست و به شما هم در این مورد چیزی نمیگم، پس به چه دلیلی خانم حسین خواه رو بازداشت کردن؟
اونچه که در این پرونده حائز اهمیت هست آن است که چگونه است که به من وکیل متهم اتهام گفته نمیشه، اما متاسفانه در سایت هایی که وظایفشون از قبل مشخص و معلوم شده اتهاماتی علیه موکل من اعلام میشه و معلوم نیست که سایت های خبری که وظیفه‌شون اطلاع رسانی و خبر رسانی هست چگونه میتونن از اتهام شخصی مطلع بشن که حتی اتهامش به وکیلش اعلام نشده.
این رسانه چی مطرح کرده خانم ستوده؟
متاسفانه در یکی از سایت ها به کذب اعلام شده که خانم حسین خواه عضو پژاک یا پکک بودن. این خبر به کلی تکذیب میشه و با توجه به اصرار اون سایت بر اعلام مجدد این خبر پس از پاسخگویی این جانب عنوان وکیل خانم حسین خواه، حق ایشون برای اعلام شکایت و تغییر کیفری مسئولان اون سایت محفوظ میمونه تا خودشون در این مورد تصمیم بگیرن.
معلوم هست که شما تا کی باید منتظر روشن شدن وضعیت بشید و موکل خودتون رو ببینید و پروندهش رو مطالعه کنید؟
به من گفته نشده تا کی باید منتظر بمونم، اما اون چه که تا به حال در این پرونده ها وجود داشته آن است که در مرحله دادسرا به وکیل اجازه دخالت در پرونده داده نمیشه. این دخالت از نظر آقایان حتی تا جایی پیش میره که وکالتنامه ما رو هم رو پرونده نمیپذیرن.
زهره اعزانی، وکیل جلوه جواهری، یکی دیگر از فعالان جنبش زنان و عضو کمپین 1,000,000 امضا که او نیز در زندان به سر می‌برد، می‌گوید موفق به ملاقات با موکل خود نشده است. اتهام خانم جواهری هم که حدود 10 روز پیش بازداشت شد، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ بر ضد نظام و نشر اکاذیب است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر و بی قید و شرط خانم جلوه جواهری شدند. بر اساس این بیانیه طی 2 سال گذشته بیش از 100 فعال حقوق زنان دستگیر شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند و نهایتاً محکوم شدند. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی از زندانی کردن این فعالان و آزادی آنان در ازای وثیقه‌های سنگین بیش از 1,000,000 یورو به دست آورده است. پایان نقل قول. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در مورد بازداشت جلوه جواهری میگوید:
دیگر بار یک زن جوان و فعال در کمپین 1,000,000 امضا بازداشت شد. جلوه جواهری که یکی از نویسندگان وبسایت تغییر برای برابری است، آذر ماه از دادگاه انقلاب روانه زندان اوین شد. بازجویی در دادسرای ویژه امنیت انجام گردید. فهرست اتهامات جلوه جواهری همان اتهامات کلیشه‌ای و همیشگی سالهای اخیر است: تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در سایت تغییر برای برابری. مریم حسین خواه، دیگر عضو کمپین 1,000,000 امضا، چندی است با همین اتهامات در اوین به سر می‌برد. شیوه‌ای که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران با هدف خفه کردن زنان فعال در حوزه برابرخواهی انتخاب کرده اند، هرچند زنان جوان و فعال را پیاپی به میز محاکمه می کشاند و روانه زندان می کند، اما آنکه در این برخورد تضعیف شده و می شود همان نهادها و شیوه های امنیتی هستند که زنان را مورد پیگرد قرار می دهند. تأکید دادسرای ویژه امنیت و امثال آن بر اینکه گفتن و نوشتن از برابری توسط زنان مصداق جرائمی مانند تشویش اذهان عمومی است، به خوبی نشان می‌دهد که آنها بقای خود را در بقای نابرابری انسان‌ها می‌جویند و تصور می‌کنند نسل‌های جوان این کشور به اندازه مادران خود تحمل ظلم و بیداد را دارند. حرکت وقف ناپذیر زنان با هدف اصلاح قوانین حتما ادامه می‌یابد و به هر شکل که با آنها برخورد بشود این حرکت متوقف نخواهد شد.
رونک صفارزاده و هانا عبدی، دو تن دیگر از فعالان کمپین 1,000,000 امضا هستند که در زندان به سر می‌برند.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1، هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده بهره مند شود.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
به داستان دو زن ایرانی گوش کنید که چگونه زندگیشان را تغییر دادند. داستانی که برزو درگاهی در لس آنجلس تایمز به چاپ رسانده است. یکی زنی از شمال تهران و از خانواده متجدد، دیگری از جنوب تهران و از خانواده مذهبی.
پیش از انقلاب اسلامی سودابه به عنوان معاون بانک کشاورزی ایران کار میکرد، سمتی که از طریق ارتباط و زمینه خانوادگی به دست آورده بود، اما همانند بسیاری از افراد طبقه خود ناچار شد کارش را ترک کند. زری در یک خانواده کاملا مذهبی بزرگ شد. حتی در دوره حکومت محمد رضا شاه پهلوی به یک مدرسه اسلامی در جنوب تهران میرفت. در 16 سالگی ازدواج کرد، شوهرش بدرفتار و بددهن بود و طلاقش داد. انقلاب اسلامی سال 1979 ایران را دگرگون ساخت و نظام طبقاتی کشور را که زمانی انعطاف ناپذیر می نمود واژگون کرد. خانواده های ثروتمند موقعیت و درآمد خود را از دست دادند و بسیاری به خارج رفتند. خانواده های پارسا و فقیر به پله های بالای نردبان اجتماعی رسیدند و در این جهان دگرگون شده بود که سودابه و زری همدیگر را پیدا کردند. سودابه در میانه 30 سالگی بود، بیقرار بود، میخواست درآمدی برای خانوادهش به دست آورد، سرگرم بماند و در این حال از طبقه جدید بروکرات‌های مذهبی که میخواست مقررات اسلامی را اجرا کند فاصله بگیرد. زنی نبود که در خانه بماند و میباید کار میکرد. به بررسی گزینه‌هایی که داشت پرداخت، تصمیم گرفت وارد کار لباس به ویژه برای بچه‌ها شود تا از مشکلات همراه با هر کاری که به مد زنان در ایران مربوط می شود پرهیز کند. سودابه به تهیه طرح‌هایی برای تیشرت پرداخت و آنها را با قیمتی ارزان در کارگاه‌هایی در مرکز تهران تولید کرد. از سوی دیگر زری که پس از جدایی از شوهرش امکانی برای تأمین نیازهای خود نداشت، از پدر محافظه‌کارش خواست اجازه دهد به دنبال کار برود و در جریان این جستجو بود که با سودابه آشنا شد. پدرش تحت تأثیر سودابه قرار گرفت و موافقت کرد که او در کارگاه کار کند، به شرط اینکه در طبقه بالا بماند و به طبقه پایین، محلی که مردان در آن کار می‌کردند، نرود. دیری نگذشت که سودابه استعدادهای کارمند جدید خود را کشف کرد. او می‌دانست چگونه با مامورانی که برای اطمینان از رعایت مقررات اسلامی به کارگاه می‌رفتند برخورد کند و سودابه را در امان نگه دارد. در مقابل سودابه به زری کمک میکرد خود را از یک قربانی خشونت داخلی به یک بازرگان تبدیل کند و در مقابل شوهر سابق و خانواده سنتیش بایستد. و سودابه که جدا بودن کارکنان زن و مرد را از یکدیگر درست نمیدانست، ترتیبی داد که آنها در کنار هم کار کنند و حالا یکدیگر را با اسم هم صدا میکنند. سودابه همچنین مردان را ناچار ساخت مراقب رفتار خود باشند، زبانشان را کنترل کنند و کارگاه را تمیز نگه دارند. و حالا آنها بسیار عادی با هم رفتار میکنند. در این گیرودار و در گذر سالها جامعه ایران دگرگون شد و کار و کسب سودابه نیز رونق گرفته و امروز حدود 12 شعبه در سراسر کشور دارد با درآمدی سرشار. سودابه آپارتمانی در تورنتو خریده و زری دخترش را به دانشگاه فرستاده. دختر سودابه دانشگاه را تمام کرده و با مادرش کار میکند. اخیراً پدر زری بیمار و در بیمارستان بستری شد. زری به عیادتش رفت. یکی از همکاران پدرش از راه رسید، او زری را معرفی کرد، با غرور گفت این دختر من است، همان که کار میکند، و زری فهمید که تا کجا پیش رفته است.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
احتمالاً شنیدید که چندی پیش یک دختر 20 ساله عرب که مورد تجاوز چند مرد قرار گرفته بود، پس از شکایت به دادگاه به خاطر آنکه پیش از روبوده شدن توسط مردان متجاوز در اتومبیل مردی بوده که از محارم او به حساب نمی آمده، محکوم به 200 ضربه شلاق شد، در حالی که دادگاه شواهد مربوط به تجاوز را نپذیرفت و متجاوزان با مجازاتی روبرو نشدند. عیان هرسیالی، یکی از مدافعان حقوق زن که در سومالی متولد شده و مدتی هم عضو پارلمان هلند بوده، در مقاله‌ای که در اینترنشنال هرالد تریبون به چاپ رسیده به سکوت مسلمانان میانه رو اعتراض می کند.
خانم هرسیالی با اشاره به اتفاقات هفته های اخیر می نویسد: در سه مورد شاهد بودیم نظام حقوقی کشورهای اسلامی به گونه ای عمل کرد که باید مسلمانان میانه رو را از خشم به اعتراض وامی داشت. در گزارش ها آمده بود یک دختر 20 ساله از شهر قطیف در عربستان سعودی توسط چند مرد رو بوده شد و به دفعات مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. اما قاضی دختر قربانی را مجرم شناخت. جرم وی اختلاط با مرد بیگانه عنوان شده است. زمانی که وی رو بوده شد، در اتومبیلی به همراه مردی بوده که نسبت فامیلی با وی نداشته است. مسئله‌ای که در عربستان سعودی غیرقانونی است. ماه گذشته این دختر به 6 ماه حبس و 200 ضربه شلاق محکوم شد. هرسیالی میگوید زمانی که این دختر آزاد شود، زندگیش هیچگاه به حال عادی باز نخواهد گشت. هم‌اکنون گزارش‌هایی رسیده مبنی بر این که برادر این دختر قصد قتل وی را دارد، زیرا جرم دختر حیثیت خانواده را لکه‌دار کرده است. هرسیالی می نویسد ما همچنین شاهد عدل اسلامی در سودان بودیم. یک معلم 54 ساله بریتانیایی به نام جیلیان گیبونز به 15 روز حبس محکوم شد و ممکن بود به 40 ضربه شلاق هم محکوم شود که از جانب دولت بخشیده شد. در سر کلاس زمان تمرین خواندن متن، یکی از شخصیت‌های داستان خرس کوچکی بوده و خانم گیبونز از شاگردانش خواسته نامی بر روی این خرس بگذارند. شاگردها تصمیم گرفتند خرس داستان را محمد بنامند و معلم هم این تصمیم دانش آموزان را پذیرفته است. این مسئله نوعی کفرگویی تلقی شده. و مورد سوم مربوط به تسلیم نسرین، نویسنده 45 ساله بنگلادشی است که به قول خانم هرسی با شجاعت از حقوق زنان در جهان اسلام دفاع کرد. این زن مجبور به فرار از بنگلادش شده و در هند زندگی می کند. اما گروه های مسلمان در هند خواهان اخراج وی هستند و یک گروه برای کشتن این زن 500 هزار روپیه تعیین کرده است. اغلب گفته می شود اسلام به وسیله گروه کوچکی از بنیادگرایان مورد سوء استفاده قرار گرفته است و اکثر مسلمانان میانه رو هستند. نویسنده می پرسد این میانه روها کجایند؟ چرا صدای مسلمانان در مخالفت با این بی‌عدالتی های وحشتناک به گوش نمی رسد؟ برای مثال آیا چند تن از مسلمانان حاضرند به حکم صادره علیه دختر 20 ساله اهل قطیف اعتراض کنند و بگویند این نوع عدالت تنفرآور، وحشیانه و متعصبانه است؟ خانم هرسیالی ادامه می دهد معمولا گروه های مسلمان همچون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابل توهین ها به اسلام به سرعت واکنش نشان می دهد. برای مثال این سازمان در سال 2003 4 نماینده را برای ملاقات با رهبر حزب سیاسی من به هلند فرستاد و از وی خواست من را از پارلمان هلند اخراج کند، زیرا در یک مصاحبه گفته بودم بر اساس استانداردهای غربی برخی از رفتارهای پیامبر مسلمانان غیر اخلاقی است. چند سال بعد سفرای کشورهای اسلامی در دانمارک به کاریکاتور منتشر شده از محمد اعتراض کردند و خواستار محاکمه عاملانه آن شدند. اما در مواردی که در عربستان سعودی، سودان و هند رخ می‌دهد که به وجهه عدالت اسلامی هم بیشتر از کاریکاتورهای محمد آسیب می‌رساند، سفرای کشورهای اسلامی سکوت می‌کنند. زمانی که مردم در عمل رنج می‌کشند و خشونت‌های واقعی به اسم اسلام رخ می‌دهد، اولین چیزی که از جانب تمامی این نهادها شنیده می‌شود، انکار واقعیت است. نویسنده در پایان می‌گوید: گفته می‌شود خشونت در قرآن نیست و اسلام به معنی صلح است و تندروها از اسلام سوء استفاده می کنند و دستانی برای بدنامی اسلام در کارند و غیره، ولی واقعیت خلاف این است. زمانی که وجدان و حس انسان دوستی یک مسلمان میانه رو با احکام خدا در تقابل قرار می‌گیرد، وی باید وجدانش را انتخاب کند. اگر این امر به طور وسیع‌تری رخ ندهد، اسلام میانه رو آرزویی بیش نخواهد بود.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.